هم فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه هشتگ گفتگو همراه باشید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اعتلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنیم؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
به روز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا، هفته دیگه و هشتگ گفتگوی دیگه. میگم چه خوب که انتخاب اولتون ما رادیو گفتگویا هستیم و حدود 45 دقیقه شریک لحظات گرانقدر زندگیتون میشیم. خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به جمع ما خیلی خوش اومدید. من عرفان شهبازی هستم. سلام خودم و گروه برنامه ساز هشتگ گفتگو رو بهتون میرسونم که هدفمون رسیدن به آگاهی برای داشتن زندگی سالم توام با آرامش در پس شناخت چالش‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعیه. میدونم این مهم فراهم نمیشه مگه با تعامل و مشارکت شما خانواده‌های ایرانی، اونم از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035. نظر و پیشنهاد بدید و ما رو در تجارب ارزنده خودتون شریک بدید. خب تا یادم نرفته و فراموش نکردم، سفارش برنامه کاربردی ایران صدا رو هم بهتون بکنم. آخه خیلی به کارتون میاد. مثلا اگه یه موقع رادیو از دسترستون خارج شد، میتونید با کیفیت عالی ادامه هشتگ گفتگو رو از این برنامه بشنوید، یا اینکه مجدد به برنامه مورد علاقتون گوش بدید. حتی میتونید فایل برنامه مورد نظرتون رو هم از این طریق دریافت کنید. یه شماره 162 هم داریم که روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که آماده پذیرش نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما خوبانه. دیگه چی میخواید؟ این همه راه ارتباطی با ما در دقایق پیش رو.
رصد. از آسیب‌های فضای مجازی تنها بودن فرزندان در این فضا بدون مرزه. همونطور که خانواده‌ها نسبت به تنها بودن دختر یا پسرشون در بیرون از خونه نگران هستن، باید نگران تنهایی فرزندشون در فضای مجازی هم باشن. به این خاطر رایانه رو در فضای باز و جلوی چشم اعضای خانواده بگذارید. استفاده از این فضا برای تمام خانواده همگانی باشه، به شرطی که باعث به وجود اومدن بی‌اعتمادی نشه. جناب آقای شاکری، کارشناس پلیس فتای استان خراسان شمالی:
به خاطر خوشبینی بیش از حدی که به فضای مجازی داریم، از این خوشبینی مجرمان سوء استفاده نکنند و شیوه و شگردهای مختلف و انگیزه های مختلفی مجرمین احتمال داره در این فضا داشته باشند. تغییر فناوری و استفاده مردم از فضای سایبر و نحوه تعامل ما با اطرافیان و جامعه یک سری چالش هایی رو به همراه داره. لذا نیاز هست که کنترل خانواده ها بر فرزندان خودشون به مراتب بیشتر باشه. یک سری راهکارهایی هست برای کاهش آسیب های فضای مجازی در خانواده که مد نظر خانواده ها باشن و والدین عزیز مد نظر داشته باشن. آموزش مهارت های استفاده از شبکه های اجتماعی هست و آسیب هایی که در فضای مجازی امکانش هست که یک سری از خانواده ها رو گرفتار بکنه. رابطه والدین با فرزندان در خانواده به شکلی باشه که فرزندان به پدر و مادر خود اعتماد داشته باشند و اگر فرزندانشون دچار خطا و اشتباه در فضای مجازی شدن اونو به اطلاع والدین برسونن تا در این زمینه هم از آسیبای احتمالی بعدی جلوگیری بشه. هرچه اطلاعات بیشتری از خودتون در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری بکنین امکان سرقت هویت یا حمله‌های دیگر علیه شما و مطالبی که بارگذاری کردین در فضای مجازی به مراتب بیشتر هست. حتما حساب‌های خودتون رو به صورت حریم خصوصی تنظیماتش رو انجام بدین و روی افرادی که ما رو دنبال می‌کنن یا دوستانمان هستن کنترل داشته باشین. کنترل بدین معنی که اجازه ندهید شخص غریبه عکس‌ها یا مطالبی رو که شما بارگذاری کردین ببینین. همونطوری که در جریان هستی شبکه‌های اجتماعی مملو از کاربرانی هست که با هویت‌های جعلی برای مقاصد خاص مثل کرابرداری، اشاعه فرهنگ نادرست و سایر اقدامات غیرقانونی و مجرمانه نسبت به ارتباط گیری با کاربرانی که در فضای سایبر فعالیت می‌کنند اقدام می‌کنند.
خب تشکر میکنم برای تهیه این بخش، یعنی بخش رصد. اتفاقا این برنامه به مناسبت هفته فراجا به صورت ویژه تقدیم شما عزیزان میشه. عرض تبریک و خدا قوت داریم خدمت این سبز پوشان جان برکف که در جهت امنیت اقتدار خانواده، جامعه و کشورمون از هیچ کوششی دریغ نمی کنن. اما اجازه بدید یه عرض تبریکی داشته باشیم به مناسبت آغاز هفته وحدت خدمت یکایک شما خوبن. عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوش آمد میگم خدمت میهمانان گرامی و همچنین خانم دکتر وسلی، کارشناس مجری محترم برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که با یک شنبه سواد رسانه دیگه با ما همراه هستید. من هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم هفته فراجا و آغاز هفته وحدت و میلاد پیامبر نور و رحمت رو خدمت همه شما عزیزان و امیدوارم که روز روزگارتون خوش باشه. عرض سلام دارم خدمت میهمانان بزرگواری که امروز در خدمتشون هستیم و تبریک عرض میکنم خدمتشون جناب آقای سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرم پلیس فتا. خیلی خوش آمدید، هفته فراجا رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب هشتگ گفتگو. اجازه بدید که من هم از این فرصت استفاده کنم و به همه همکاران عزیزم و دلاورم در سراسر کشور هفته فراجا رو تبریک عرض کنم و برایشون آرزوی سلامتی و صحت و تندرستی داشته باشم و هفته وحدت هم به همه مسلمانان جهان به خصوص برادران اهل سنت هم تبریک عرض میکنم که با شروع با تولد پیامبر عظیم شأن اسلام هفته شروع شد و انشالله که شاهد انسجام و وحدت در جامعه اسلامی باشه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مهندس محمد حسین آزادی، ایشون مدرس و پژوهشگر رسانه و عضو اندیشکده گام دوم هستن. خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم و به نوبه خودم هفته وحدت و هفته فراجا رو خدمت هم میهنان عزیز تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما. همچنین به صورت تلفنی در خدمت جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا هستیم. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم و هفته فراجا رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سکا خانم وسالی، مهمانان محترم برنامه‌تون، هموطنان عزیزم هر کجا از ایران عزیز آباد و اسلامی صدای من رو میشنوند، ان شاءالله سلامت تندرست باشید. آغاز هفته وحدت فرارسیدن هفته فراجا رو به تمامی همکاران عزیزم سبز پوشان و سخت پوشان فراجا در کل کشور، هر جا که در این آب و خاک مقدس مشغول تأمین امنیت هموطنان هستن، خدا قوت عرض میکنم خدمتشون. همچنین مهمان محترم برنامه‌تون همکار عزیزم آقای رجبی، سال‌هاست که ایشون رو ندیدم، دلم خیلی براشون تنگ شده، خدمت ایشون هم عرض سلام دارم.
بله، سلامت بشه آقای رجبی بزرگوار.
البته شوخی میکنم، ما یک ساعت پیش هم
بودیم. بله خواهش میکنم. خب امروز با موضوع پلیس فتا، امنیت سایبری و آسیب‌های اجتماعی در خدمت همه شما عزیزان هستیم. جناب سرهنگ رجبی، شما یک مقدمه کوتاه یک دقیقه‌ای برای دوستان ما بفرمایید راجع به موضوع برنامه.
فضای مجازی با تعاریفی که ازش میشه به امتداد زندگی حقیقی،
بله،
به این نقطه رسیدیم که دیگه اون زندگی دوم یا دنیای دوم و بعد دوم نیست. دیگه همه دیگه متخصصین به این باورن که فضای مجازی امتداد زندگی امروز ما هست. خب وقتی که امتداد زندگی ما هست، یعنی که هر اتفاقی که قرار در زندگی معمولی ما میفته و در زندگی واقعی ما میفته، اونجا هم اثرات و تبعات خودشو حالا به مدل‌های مختلف خواهیم داشت. حوزه آسیب‌های اجتماعی به خاطر گسترش ارتباطات که در فضای مجازی شکل می‌گیره، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها در همه جای دنیا هست و متخصصین حوزه‌های جامعه شناسی ارتباطات و روانشناسی به این موضوع باور دارن و تحقیقات اینو نشون میده که نوع واکنش و نوع تعامل کاربران با فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی آسیب‌های اجتماعی رو تولید می‌کنه که حالا در خصوص انواع اینا صحبت کنیم. نوع دیگه از دغدغه‌هایی که در این تعامل و کار با فضای مجازی وجود داره بحث جرائمه. خب همونطور که مجرمین در فضای حقیقی به دنبال کسب منافع یا آسیب زدن، انتقام‌جویی و انگیزه‌های مختلف جرم انجام میدن، خب همون انگیزه ها باعث میشه که فضای مجازی هم بستری باشه برای اینکه این جرایم شکل بگیره. اتفاقا به دلایلی مانند گمنامی، سهولت دسترسی و سهولت پنهان شدن، این جرایم میتونه خیلی گسترده تر هم باشه و ابعاد بیشتری به خودش بگیره. و لایه بعدی که به نظر میرسه باید بهش توجه کرد، حوزه امنیته. امنیت شامل امنیت عمومی کشور میشه، امنیت داده ها میشه، امنیت کسب و کارها میشه و حتی امنیت افراد، که این هم به نظر میرسه بعد مهمی است که باید در رابطه با امنیت و آسیب های اجتماعی بهش توجه بکنیم و در موردش حالا در زمان خودش ابعادی رو
بررسی می‌پردازیم. خیلی متشکرم از شما. چنان واقعی مهندس آزادی، شما یه درآمد کوتاه یک دقیقه‌ای راجع به موضوع داشته باشین.
بله خواهش می‌کنم. ببینید، به همون نسبتی که فناوری‌های مثل اینترنت در زندگی انسان‌ها گسترش پیدا کرده و نفوذ کرده و قاعدتاً یک فضای تسهیلگری برای زندگی همه ما ایجاد کردن، به همون نسبت هم فضا برای تهدید و گسترش جرایم بالا اصطلاحاً سایبری هم رشد کرده. از حیث تطورات ارتباطی، ما الان با جامعه پلتفرمی مواجه هستیم، یعنی جامعه‌ای که پلتفرم‌ها، ساحت‌ها و ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها رو در بر گرفتن. یعنی برخی از خدماتی که قبلا به شکل سنتی به شهروندان ارائه می‌شد، الان در قالب پلتفرم‌های مختلف ارتباطی، پلتفرم‌های آموزشی، پلتفرم‌های خدمات عمومی، مثلا مثل تاکسی‌رانی، مثل فروشگاه‌های دیجیتال و اینها داره به مردم ارائه میشه. خب همین هم باعث شده که در قالب همین پلتفرم‌ها یک سری تهدیدها و جرایمی متوجه شهروندان باشه. گفتم در کنار اون خدماتی که این پلتفرم‌ها دارن به مردم و شهروندان و کاربران میدن، حالا در بخش بعدی من این تهدیدها رو بیشتر باز میکنم و در موردشون صحبت کنم.
خیلی متشکرم، از شما سپاسگزارم. جناب آقای سرهنگ پاشایی، شما لطف بفرمایید یک درآمد جامع و یک دقیقه‌ای راجع به موضوع برنامه داشته باشید.
بله، عرض میکنم در خصوص آسیب های فضای مجازی، حالا بس آسیب های اجتماعی شد، صرفا آسیب های اجتماعی مطرح نیست، تمام آسیب ها در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی متاسفانه از فضای مجازی میتونه منشأ بگیره. یک قابلیت خاصی که فضای مجازی در اختیار مجرمان و تبهکاران، نمیدونم، کسانی که قصد کلاهبرداری دارن، قصد سوء استفاده دارن قرار میده، این هستش که بافت مکان در جرایم حقیقی، شما برای وقوع یک جرم، یک کلاهبرداری، یک فعل مجرمانه به دو بافت همزمان نیاز دارید، بافت زمان و بافت مکان. ولی متاسفانه در فضای مجازی بافت مکان کلا از این مقوله حذف میشه و هر کس در هر کجای دنیا میتونه با یک گوشی تلفن اسمارت، یک تجهیزات هوشمند اسمارت، میتونه ضربات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هر نوع که دلش بخواد از این فضا استفاده کنه. همونطور که همکار محترم هم گفت، عرضم به حضور شما، جعل هویت در فضای مجازی به راحتی اتفاق میفته، چیزی که در فضای حقیقی نیاز به یک کار کارشناسی داره، و اینکه کاربر میتونه بین میلیاردها کاربر قایم بشه و متاسفانه نبود زیرساخت‌های خاص در کشور ما برای شبکه‌های اجتماعی، اینکه هموطنانمون بیشتر روی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی شیفت کردن، این هم میتونه یک دلیل باشه برای اینکه ما شاهد وقوع انواع جرائم و آسیب‌های اجتماعی باشیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از نکاتی که بهش اشاره فرمودید. جناب آقای سرهنگ رجبی بزرگوار، شما رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرم پلیس فتا هستید. تو بحث تشخیص و پیشگیری ما چه میتونیم بکنیم در شبکه‌های اجتماعی و در فضای مجازی؟
خدمتتون عرض بکنم اون کاری که پلیس انجام میده به سه حوزه اصلی تقسیم میشه.
بله.
در حوزه تشخیص، خب تیم‌های رصد پلیس، تیم‌های رصد سایبری پلیس فتا تقریبا به طور دائم فضای مجازی رو بر اساس مصادیق مجرمانه پایش می‌کنن و این شناسایی صفحات، محتوا و فعالیت‌هایی که محتوای مجرمانه داره و اونی که به اون قانون اجازه داده، چون میدونید که بر اساس قانون برخی از جرائم مشهود محسوب میشه و برخیش غیر مشهود، بر رسیدگی به بعضی از جرائم نیاز به شکایت افراد داره و برخی از جرائم هم نه، ضابط میتواند مستقیما با رصدش و اقدام خودش و با هماهنگی مرجع قضایی اقدام کنه. پس اون بعدی از جرائم و پلیس بهش رسیدگی میکنه که یک از نظر قانون اجازه ورود اونو داره، یعنی جنبه مشهود بودن. چون من اگه بخوام ساده تر صحبت بکنم، فرض بکنید یک صفحه که فروش گواهی نامه جعلی انجام میده، مدارک دانشگاهی جعلی میفروشه، یا مثلا صفحه‌ای که اقدام به فروش مواد مخدر بکنه، یا اقدام مثلا به فروش سلاح و مهمات انجام بده، یا افرادی که مثلا تو صفحه‌های اجتماعی و در فضای مجازی صراحتن و مستقیما دیگران رو تهدید میکنن، ارعاب میکنن و با نشون دادن وسایل جرم مثل مثلا چاقو، قدداره یا قمه دیگران رو تهدید میکنن، پلیس اولویت رسیدگیش و امکان ورودش به این عرصه و این گروه از جرائم است که اینا جرائمی است که و مستند برای قانون امکان رسیدگی و ورود مستقیم برای اینا وجود داره و پلیس به اینا ورود میکنه و با هماهنگی مرجع قضایی روی اینا اقدام میکنه. این پس اون فرایند تشخیصی است که مبتنی بر گشت‌زنی سایبریه. نوع ولی مواجهه پیشگیرانه ما علاوه بر این شناختی که از فضا داریم که مبتنی بر حضور در فضای مجازی یا پایش و رصده، نوع دیگه شناخت ما مبتنی بر تحلیل جرائم و پرونده های قضایی است که مردم میرن به مرجع قضایی مراجعه میکنن، شکایت میکنن و سمت ما میاد. خب از تحلیل اینها ما این داده ها رسیدیم که یک، بخشی از کاربران متاسفانه دانش و آگاهی لازم رو ندارن، پس اقدامات پیشگیرانه ما مصروف میشه به افزایش دانش و آگاهی کاربران که این در قالب ها و مدل های مختلف از برگزاری کلاس های آموزشی، تولید و محتواهای رسانه‌ای و انتشارش تو شبکه های اجتماعی، استفاده از ظرفیت رسانه ملی، قالب های فیلم، سریال و هر مدل رسانه‌ای که امکانش باشه و ظرفیت استفادهش باشه استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم این دانش و آگاهی رو در سطح عمومی جامعه افزایش بدیم. و اقدام بعدی که باز در حوزه پیشگیری انجام میشه، بررسی علل وقوع یک جرمه که ناکنید در یک جرم ما لایه‌های متعدد داریم که این جرم چرا به چه دلیل انجام میشه و یه سری مؤلفه های مؤثر بر جرم هم داریم. خب یه جاییش ممکنه خطای کاربر باشه، ولی آیا اون سامانه و اون خدمتی که ما ازش استفاده میکنیم امکان جبران خطا رو به کاربر میده؟ آیا سازوکارهای لازم برای توسعه امنیت رو در اختیار کاربر میذاره؟ مثال عرض کنم، همین که مثلا شما در فرایند بانکی در رمز دوم پویا استفاده میکنی، پس امکان خطا رو کاهش دادی. شناسایی این مؤلفه ها که در جرم مؤثره،
یعنی ممکنه حتی خطا خیز باشن بعضی از این.
بله بله دقیقاً. نیا کنید مثال بزنیم، مثلا فرایندی که به اسم سامانه سنا مثلا در قوه قضاییه طراحی شد، از ابتدا یه بخشش متاسفانه این مؤلفه ها توش توجه نشد. مثلا سرشماری که به اسم یا حالا اصطلاح فنیش ماسک ارسال میشد مثلا وجود نداشت.
بله.
یه بخش خیلی زیادی از مردم آسیب دیدن از اینکه این سرشماره با شماره خدماتی میومد و مجرمین میومدن استفاده میکردن از این نقص در این فرایند. یا مثلا در فرایندهای ثبت نام مثلا یارانه یا سهام عدالت، شناسایی اینها و رفع اینها هم جز موضوعات پیشگیری از جرمی که پلیس بهش توجه.
حتما برمیگردیم و راجع به این موضوعات بیشتر از جناب علی استفاده میکنیم.
بسیار عالی. شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو رو میشنوید، صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرت، برنامه هشتگ گفتگو.
چه خبر؟
سلام، محمد کاظمی هستم با چه خبر در خدمت شما. فرمانده انتظامی شرق استان تهران از راه اندازی مرکز فعالیت‌های سایبری پلیس فتا در ورامین خبر داده به مناسبت هفته فراجا. شهروندان میتونن به صورت حضوری یا از طریق آدرس اینترنتی www.policefata.ir به مراکز فعالیت‌های سایبری دسترسی داشته باشن و مسائل خودشون رو در بخش گزارش‌های مردمی مطرح کنن. شهروندان همچنین میتونن با تماس با 096-380 از خدمات اورژانس سایبری هم استفاده کنن. همچنین پلیس فتا از تشکیل کانال آموزش پلیس فتا در شبکه اجتماعی شاد خبر داده. در این کانال دانش آموزان میتونن از محتواهای آموزشی در قالب‌های مختلف از جمله عکس نوشته، کلیپ‌های آموزشی و هشدارهای متنی استفاده کنن. موضوع این محتواها در زمینه استفاده صحیح از فضای مجازی و همینطور جرایم رایج و نوظهور علیه کودکان و نوجوانان. آدرس اینترنتی اونم هست www.shot.ir/policefata. اما یه خبر دیگه که در واقع یک مورد جزئی تره، مربوط به اخاذی از یک دختر خانم در هرمزگان، مسئله که باعث مراجعه این خانم به پلیس فتا میشه. اما توضیح شکایتش، این خانم در اینستاگرام در واقع با یه شخص غریبه آشنا میشه، در ادامه این آقا به بهانه با دادن وعده ازدواج و به بهانه این که دارم مراسم خواستگاری و برنامه ریزی میکنم، به دفعات مبالغی رو از این دختر خانم میگیره. به مرور وقتی با تردید این دختر خانم مواجه میشه، مدتی شمارش خاموش بوده و بعد از اون در واقع شماره تلفنش که روشن میشه، این خانم تماس میگیره و میگه که متاسفم، خانواده‌ام باعث شدن که من نتونم این مدت تماس بگیرم، یه مشکلی پیش اومده بود و یه مبلغ دیگه باید بدی. این دختر خانم طبیعتاً ممانعت میکنه و تهدیدش میکنه اون آقا که میتونم عکساتو منتشر میکنم، آبروت رو میبرم و این حرفا. پلیس توصیه میکنه به این دختر خانم که یه قرار سوری بذاره، قرارو میذاره و دستگیر میشه این شخص. بعد از بررسی شماره در واقع تماسایی که داشته، ارتباطاتی که تو فضای مجازی داشته و اینها، مشخص میشه این آقا 42 نفر دیگر رو هم اینطوری مورد سوء استفاده قرار داده بود. این موارد زیاده، البته موارد پرونده‌های مشابهی همین الان در ایلام، زنجان و عراق تشکیل شده و در خدمت مراجعه هستم.
خیلی متشکر از شما، امیدوارم که حالا دیگه شاهد چنین موضوعاتی نباشیم یا به حداقل برسه. جناب آقای مهندس آزادی بزرگوار، بحث آسیب‌های اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی یک بحث بسیار مهم هست. شما در این زمینه چه در واقع موضوعاتی رو مهم می‌دونید و در واقع کدام‌ها رو در اولویتتون قرار میدید؟
بله، بخش بعدی خدمت رو عرض کردیم که برخی از خدمات عمومی که به مردم داده می شدن پیشتر مثلا متولی دولتی یا حتی خصوصی داشت، اینها به سمت پلتفرم ها حرکت کرده. یعنی قبلا به فرض اگر مثلا سازمان تاکسیرانی کلن متصدی حمل و نقل شهری بود، الان پلتفرم های تاکسیرانی آنلاین این خدمت رو بر عهده گرفتن. همین هم باعث شده که این پلتفرم ها حالا بعضیش منشأ داخلی دارن، منتها اونهایی که منشأ خارجی دارن و دسترسی مثلا نهادهای قانونی ما به اونها وجود نداره، اون جرایمی که داخل این پلتفرم ها اتفاق میفته یه خورده پیگیری و اون بحث‌های قانونی و قضاییش یه خورده سخت میشه. تو این پلتفرم ها که مثلا یه دستش میشه پلتفرم های اجتماعی که همین شبکه اجتماعی هستن، ما با دو حوزه تهدیدی مواجه هستیم. یه حوزه تهدید سایبری هست که بحث امنیت سایبری که دوستان مطرح کردن، یه دسته جدید تهدید، تهدید سایبری اجتماعی هست که این یه دسته تهدید جدید هست که از رسانه‌های اجتماعی برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده میشه در قالب‌هایی مثل مثلا تولید اطلاعات غلط و گمراه کننده مثل خبرهای جعلی که در واقع روان عمومی مردم رو هدف قرار میده. و متاسفانه چون این حوزه نوظهوری هم هست، خیلی بحث قانونگذاری هم به نظرم حداقل تو کشور ما تو این حوزه شکل نگرفته، در حالی که تبعات زیادی داره این حوزه تهدید امنیت سایبری. یعنی اگر در حوزه تهدیدهای سایبری ما با هک فناوری و عملیاتهای مثل فیشینگ و کلاهبرداری های از این دست مواجه هستیم، در حوزه سایبری اجتماعی ما با هک ذهن، با هک فکر، با هک شهروندان مواجه هستیم. در واقع روان اونها و ذهن اونها هک میشه و ناخودآگاه رفته رفته با این بمباران این اطلاعات غلط منجر به یأس، ترویج یأس، ناامیدی و حتی رکون جامعه و ممانعت از حرکت رو به جلوش میشه. حتی
چرا با هنوز عذرخواهی میکنم حالا بین کلامتون، چه اتفاقی در مای مخاطب میفته که ما این پذیرش سریع رو از این پیام ها پیدا میکنیم؟ یعنی این آسیب پذیری بخشیش به خود ما برمیگرده که بله، داریم این پیام ها رو ازشون تأثیر میپذیریم.
ببینید دلایل متعددی برای این موضوع وجود داره، چون نحوه مصرف محتوا در فضای مجازی نسبت به رسانه‌های مثلا رسمی و سنتی کاملا متفاوت شده. یعنی الان شیوه مصرف فضای مجازی یه شیوه سطحی شده، گذرا شده، گزینشی شده، خیلی دقت به خرج نمیدن کاربران در مواجهه با مطالب رسانه‌های اجتماعی، چون تنوع و تکثر تولید محتوا تو این رسانه‌ها خیلی زیاد شده و از طرفی ارتباط من شهروند با فضای مجازی به واسطه ابزارهایی مثل مثلا موبایل که همواره با من هست، یعنی توی خودرو با من هست، محل کار با من هست، و این باعث شده که ارتباطم زیاد بشه و چون حجم مطالب زیاده من دوست دارم هی مطلب بیشتری رو مثلا بخونم، همین باعث میشه که خیلی سطحی و گذرا عبور کنم از مطالب و اون صرفا مثلا عکس و تیتر رو میگیرم. همین هم باعث میشه که اون احساسات در من برانگیخته بشه و حتی جاهایی که با برنامه‌ریزی میاد اون خشم و انزجار و نفرت درونی در من شهروند به حدی میرسه توسط بمباران اطلاعاتی مخرب که حتی من رو به آشوب در خیابانها ترغیب میکنه. این تهدید بزرگی هست که در حوزه امنیت سایبری اجتماعی که حوزه نوظهور در بحث امنیتی است به وجود اومده، که امیدواریم دوستان عزیزمون در پلیس فتا در کنار میگم اون بحث‌های تهدیدهای سایبری، به این حوزه تهدیدهای سایبری اجتماعی که روان و با ذهن و روان مردم و مخاطبان و شهروندان در ارتباط هست، برای این هم واقعا تمهیداتی اندیشیده باشه.
جان مهندس آزادی، من حالا با توجه به صحبتاتون داشتم پیامکارم میخوندم، یه پیامکی واسه ما اومده از یه مادری که یه پسر 17 ساله دارن. میگم با توجه به این که من و پدرش با این پسر بسیار ارتباطمون نزدیکه، اما این پسر خیلی زود در واقع درگیر این موج سواری‌ها در فضای مجازی میشه، راهکار شما چیه؟ به نظر شما این خانواده‌ها باید چه کاری انجام بدن تا فرزندانشون کمتر درگیر این موج سواری‌ها بشن، کمتر جذب بشن، کمتر پذیرش داشته باشن از فضای مجازی؟
متاسفانه یک روندیه که مختص یک نفر نیست، یعنی یک فرایندیه که در کل جهان ما مصرف رسانه‌ای نسل نوجوان و جوانمون شیفت پیدا کردیم، رفته به سمت فضای مجازی.
درست.
حتی مصرف خبری نوجوان و جوانان الان عمدتاً رفته تو فضای مجازی و کمتر مثلا نوجوان و جوانی هست که بشیند تلویزیون ببیند یا روزنامه بخونه. همین هم باعث میشه، چون روزنامه و رسانه‌ای